سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. باراک اوباما میگوید افراط‌گرایان قادر به تضعیف ارزش‌های آمریکا نیستند. آتش‌بس در سوریه پایان یافت، کاروان کمک‌ها به حلب بمباران شد. و رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منع کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید گروه‌های افراطی و خشونت طلب از جمله گروه حکومت اسلامی قادر به تضعیف آمریکا و ارزش‌هایش و ترساندن مردم نیستند. به گزارش شبکه خبری CNN رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه در سخنانی در نیویورک گفت بمب‌گذاری در محله چلسی منهتن سبب زخمی شدن 29 تن شد و ما بسیار خوش‌شانس بودیم که کسی کشته نشد. آقای اوباما با قدردانی از سرعت عمل ماموران پلیس و تلاش FBI در رسیدگی سریع به این واقعه تروریستی از مردم خواست تا هوشیار باشند و هر موضوع مشکوکی را به پلیس اطلاع دهند. دیشب مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که احمد راهمی 28 ساله را که متولد افغانستان و دارای تابعیت آمریکاست به عنوان مظنون بمب‌گذاری منهتن نیویورک پس از یک درگیری مسلحانه در نیوجرسی بازداشت کردند. انفجار شنبه شب در منطقه چلسی در منهتن 29 مجروح بر جای گذاشت. بلافاصله پس از انفجار نخست نیروهای امنیتی یک شیء انفجاری دیگر را کشف کردند. قبل از آن یک بمب هم در نیوجرسی منفجر شده بود که تلفاتی بر جای نگذاشت. ساعتی پس از پایان آتش‌بس یک هفته‌ای در سوریه به کاروان کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل در نزدیک شهر بحران‌زده حلب حمله هوایی شد. روز دوشنبه یک سخنگوی سازمان ملل به خبرنگار رویترز گفت دست کم به 18 کامیون از 31 خودروی حامل کمک‌های انسان دوستانه در نزدیکی حلب حمله شده است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه نیز که مقر آن در لندن است خبر داده که از زمان پایان یافتن آتش‌بس دست کم 35 حمله هوایی به حلب و اطراف آن انجام شده است. در همین حال حسین جابری انصاری معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در دیدار با بشار اسد در دمشق تاکید کرد که جمهوری اسلامی به پشتیبانی کامل خود از حکومت سوریه ادامه می‌دهد. خبرگزاری فارس میگوید آیت الله خامنه ای محمود احمدی نژاد را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده منع کرده است. مهدی فضائلی مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس با درج یادداشتی در این خبرگزاری نوشته که آیت الله خامنه ای در دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین نظر مخالف خود را به او اعلام کرده است. آقای خامنه ای سال 1388 و پس از اعلام نتایج انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری که به پیروزی محمود احمدی نژاد و اعتراض گسترده مردم در تهران و چند شهر دیگر ایران انجامید صراحتاً اعلام کرد که نظر و دیدگاه‌هایش به دیدگاه‌های محمود احمدی نژاد نزدیک بوده است. انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود. نتایج کنکور سراسری سال 1395 عصر دوشنبه اعلام شد که مطابق آن دختران 57% صندلی‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران را به خود اختصاص دادند. بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور نزدیک به 4% ببخشید نزدیک به 400 هزار نفر در دانشگاه‌ها پذیرفته شدند که از این تعداد بیش از 227 هزار تن دختر هستند. امسال بیش از 860 هزار تن برای شرکت در کنکور ثبت نام کرده بودند که 59% آنان را دختران تشکیل می دادند. برنامه تصویری رادیو فردا را از ماهواره 100 با این تنظیمات می توانید تماشا کنید. پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89 و سیمبل ریت 27500. سپاسگزار از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک. و
بر اساس آمار بحث‌برانگیز و حتی شوک‌آوری که نشریه لیترال مگزین چاپ آمریکا منتشر کرد، میانگین حق و تعلیف 80% نویسندگان جهان از محل فروش آثارشان تنها $200 در سال است، رقمی که مساوی درآمد صفر باید تلقی شود. این وضعیت البته تصویر ذهنی ما را از امر نویسندگی نه در ایران بلکه در بیشتر کشورهای جهان و از جمله غرب به هم می‌ریزد. اما چرا برای نویسنده ایرانی احتمالاً این وضعیت چندان غریبه و حیرت آور نیست؟ چرا غیر ممکن بودن کسب درآمد از طریق نوشتن در ایران و برای نویسنده ایرانی هموار امری بدیهی شمرده شده است؟ از فرج سرکوهی، عضو انجمن افتخاری پن آلمان، عضو قدیمی کانون نویسندگان ایران، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان دعوت کردم تا در این باره با هم گفتگو کنیم. با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه خواهید بود. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. آماری که نشریه لیترال مگزین منتشر کرده از بابتی یادآور وضعیت نویسندگان ایرانی هم هست، اما پیش از این اول به همین آمار یک نگاهی بکنیم که اساساً این اشاره به چه وضعیتی داره. به هر حال تصویری که از نویسندگان در غرب هست، نویسندگانی هست که در یک وضعیت حاشیه امنیت اقتصادی و به صورت حرفه‌ای دارن در غرب زندگی میکنن.
منم از شما تشکر میکنم، سلام میکنم شما رو قاسم فر. نخست توجه بکنیم که توضیحات جامعی درباره نمونه های آماری این آمارگیری داده نشده. بعد هم باید مشخص بشه که در این آمارگیری منظورشون از نویسنده چه بوده. آیا نویسنده هر کسی است که یک کتاب منتشر کرده یا مثلا رمان و شعر رو در نظر داشتن؟ اما یک حکم کلی نمیشه داد. در این حال توجه بکنیم که در بعضی از کشورهای اونچه که ما میگیم غربی، به خصوص اروپای غربی، به ویژه آلمان، درآمد نویسنده فقط از حق و تعلیف نیست که ناشر بهش میده از کتابش، بلکه یک درآمدهای جنبی وجود داره. مثلا ما اینجا میدونیم که شما وقتی یک کتابی منتشر میکنین، اگر اندکی مورد اقبال و استقبال قرار بگیره، بعد مثلا جلسات داستانخونی هستش در مدارس، در دانشگاه ها، در نمیدونم جاهای مختلف، و خب طبیعتا شما اونجا سفر میکنین، پول سفر آدم رو میدن، در این حال یه دستمزد هم میدن، البته متفاوت با نویسنده، دستمزد متفاوت هست، متفاوت با کیفیت اثر یا میزان استقبالی که ازش میشه یا میزان تعداد کسانی که میان به جلسات داستانخونی. بعد مثلا اگر از این نقل بشه در نشریات، اون حتی اگر یک جمله هم نقل شده باشه، شرکت های اصلا پیدا میکنن، بعد حق و تعلیف اون حق دستمزد اون یک جمله رو میگیرن، به حساب شما میریزن، بخشی رو خودشون برمیدارن. منظورم این است که یک نظام جنبی وجود داره، یعنی نظامی متفاوت به خود حق و تعلیف وجود داره که این نظام درآمدزا هست و این نظام گردش فرهنگ در جامعه هستش که خیلی گسترده است در اینجا. بنابراین حالا من نمیدونم که آیا مثلا در این آمارگیری فقط حق و تعلیف رو در نظر داشتن یا این نظام به اصطلاح درآمدزایی متفاوت با حق و تعلیف رو هم در نظر گرفتن، که این خودش کم نیست.
حالا از این بحث عام نویسندگان در سطح جهان اگر عبور کنیم و به وضعیت نویسندگان ایرانی برسیم، این واقعیتی است که نویسندگی هرگز در ایران یک شغل تمام وقت نبوده. چرا واقعا؟
خب این وضعیت ایران متفاوت هست با وضعیت کشورهای اروپای غربی، چون مثلا سیستم نشر در ایران، سیستم گردش کالاهای فرهنگی در ایران، این یک نظام کاملا متفاوت داره با مشکل اروپای غربی است. در ایران همونطور که شما گفتین این درست هست، به ندرت پیدا شده کسی که بتواند از راه حق و تعلیف کتابش زندگی کنه. مثلا خب البته ما چند نفرم داریم اینطور بودن، مثلا احمد شاملو یا فروغ میتونست مثلا این کار بکنه و غیره. پیش از انقلاب ما میتونیم بگیم که ما یک صنعت نشر ضعیف داشتیم. بعد از انقلاب به خصوص در دو دهه اخیر اصلا دیگه ما نمیتونیم صحبت از صنعت نشر بکنیم. ناشران غربی میکنن، بازاریابی میکنن، جلسات مختلف میذارن، کتاب معرفی میکنن، به رسانه ها میبرن، چون که اگر کتابشون نفروشه اون سرمایهشون بر نمیگرده. در زمان شما صنعت نشر تا حدودی چنین بود، یعنی بخشی از صنعت نشر که مستقل بود، یعنی وابسته به دولت نبود، از کمک های مستقیم و غیر مستقیم دولتی بهره مند نبود، در واقع کار حرفه ای میکرد. در یک چنین صنعت نشری دو تا عامل بود در زمان شاه که باعث میشد که مثلا کتاب تیراژش چنان بالا نباشه که نویسنده بتونه از حق و تعلیفش زندگی کنه. یکی خب عامل سیاست و سانسور بود که به هر حال همیشه تیراژ کتابا رو پایین میاره. دومیش خود وضعیت فرهنگی جامعه بود، جامعه کتابخان نبود، نرخ مطالعه در ایران بسیار پایین هستش و در نتیجه خب کتاب خوب فروش نمیرفت و نویسنده نمیتونه از حق و تعلیف خودش زندگی بکنه. بعد از انقلاب قضیه کاملا متفاوت شد. به بسیار وابستگی های گوناگون ناشران به کمک های دولتی، حالا مستقیم و غیر مستقیم و غیره، به این صورت است که مهم تولید کتاب هست نه توضیح. دوم اینکه ارتباط فرهنگ مستقل حکومتی با جامعه بریده شده، یعنی اجازه حضور در رسانه ها داده نمیشه به فرهنگ غیر دولتی، به فرهنگ مستقل. خب این وقتی که حذف میشه فرهنگ مستقل از رسانه ها و همچنین نه فقط از رسانه ها، فرهنگ مستقل از دانشگاه ها حذف میشه، از مدارس حذف میشه.
به هر حال این وضعیت، یعنی اینکه ما بدنه از نویسندگان حرفه‌ای هرگز نداشتیم و الان هم که وضعیت بهتر نشده، شاید وضعیت بدتر شده، بجز برای یه عده‌ای از، یعنی یه بخشی از مترجمان شاید فقط وضعیت مناسب‌تری داره که اونها هم جزء مؤلفین که نمیشه اساسا حساب کرد، ولی نویسندگان و نویسندگی خلاقه در حوزه داستان نویسی مثلا یا شعر یا اینها اساسا غیر قابل تصور هست برای جامعه ایران. اما فکر نمی‌کنید این بسیار نومیدکننده است؟ یعنی بسیاری از استعدادهای ممکن یک سرزمین رو جذب نمی‌کنه به خودش.
نکته توجه بکنید که اگر این فضای ضد سیاسی یا در واقع حرف فرهنگ مستقل نبود، بعضی از پاورقی نویسان، نه نویسندگانی که ارزش های آثار مثلا با آثار متعالی تولید میکنن، میتونستن، ما داشتیم مثل ذبیح الله منصوری، مثل جواد فاضل، مثل حسین قلی مستعان، که اینا با پاورقی نویسی، اما این پاورقی ها به دلیل اینکه در نشریات منتشر میشد یا بازار مثلا گسترده ای داشت، میتونستن زندگی بکنن، خوبم زندگی میکردن. بعد از انقلاب ما یک نمونه هایی از این پاورقی نویسی ها یا بستلر چی میگن پرفروش، پرفروش، پرمخاطب داشتیم، اما باز خود این به اصطلاح استبداد فرهنگی که حاکم است، این فرهنگی تک صدایی، خود این پاورقی نویسی رو هم خفه کرد و حتی نذاشت پاورقی نویسی در ایران در حدی بمونه که در گذشته بود، حالا رشدش که کسی انتظار نداشت. در زمینه آثار متعالی هم خب همونطور که می‌بینیم باز بدتر شده، به خصوص با این ابتذالی که بر عرصه فرهنگ الان هستش. اما اینکه شما گفتین این مانع استعدادهای خلاق میشه، هیچ چیزی مانع استعدادهای خلاق نمیشه. اون استعداد خلاقی که مورد نظر شماست، اون چون کسی کتابش رو می‌نویسه به هر حال، چون او دنبال بازار نیستن، هاستینگ ها دنبال فروش هم نیست، هیچ جای دنیا اینطوری نیست، او اثرش رو می‌نویسه. این که حالا این در ایران نیست، در این دو دهه بحث دیگری هستش، چون این حد از خلاقیت نیاز به تجربه گسترده زندگی داره و نیاز به وقوف داره. وقوف یعنی شما در یه حادثه نبودین، اما اونقدر ازش آگاهی دارین که درونیش کردین. اما یک جای دیگه حق با شماست که خب این چون اثری اولا ناشر پیدا نمی‌کنه، دوما بازار پیدا نمی‌کنه، سوما به جامعه معرفی نمی‌شه از طریق رسانه‌ها و میتونه رشد چون این استعدادی رو از رشد باز بداره، مانع رشدش بشه. اما خلق، مانع خلق لااقل نخستین اثرش نمیشه.
اینی که اشاره کردید که استعدادها به هر حال به این سمت میان کاملا درسته، ولی به هر حال بحث این است که از دل یک کمیتی است که یک کیفیتی میتونه استخراج بشه، ولی اینا میشن تک ستاره ها یا تک جرقه هایی که تبدیل به یک جریان فکری اساسا نمیشن و معمولا انتظار این است که یک جریان فکری تولید بشه. پیش از انقلاب هم نویسندگی حرفه ای در معنای نویسندگی کتاب به اون معنا که در جهان میشناسیم واقعا شکل نگرفت. مثلا احمد شاملو که شما اشاره کردید در بخشی از پاسخاتون که از نامدارترین و محبوب ترین نویسندگان برای خوانندگان بوده، او هم تقریبا همه عمرش رو روزنامه نویسی کرد یا کارهای پراکنده از مستندسازی و برنامه نویسی برای رادیو و تلویزیون گرفته تا تدریس کوتاهی در دانشگاه همدان و غیره و غیره. به هر حال انگار که یک چرخه مکرر و بسته‌ای و سترونی وجود داره که نویسنده ایرانی رو هرگز به وضعیتی که بتونه با قلمش و با فروش کتابش زندگیش رو بگذرونه و بقیه زندگیش رو صرف خلاقیت بکنه روبروی او نیست.
من یه نکته بگم، پیش از انقلاب این فضا بجز در عرصه سانسور سیاسی که سانسور سیاسی بر کتاب‌ها اعمال می‌شد بود، یعنی کافه ها بودن، پاتوها بودن، نشریاتی بودن که آثار رو مورد درباره آثار بحث می‌کردن، یک حلقه مخاطبی البته محدود، درصد یک لایه نازکی از جامعه بود که مخاطبین کتاب بودن، و اما این وجود داشت، حضور داشت، زنده بود، فکر میکرد، اندیشه میکرد، ارتباط داشت. و در نتیجه ما دهه 40 50 هستش که ادبیات فارسی، شعر و داستان فارسی، نمایشنامه‌سازی، تئاتر اینا شکوفا میشه. بعد از انقلاب اون فضا هم کاملا ناپدید شده و این همه البته سبب میشه که فضا برای خلق ابسرا، تداوم خلق، ارتقاء فرهنگی و ابسرا تبدیل یک کمیت به یک کیفیتی که ما بتونیم از زندگی فرهنگی صحبت کنیم وجود نداشته باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی بود، درباره درآمد از طریق نوشتن. سپاس که با من مرشد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.